این مسئله باعث شده که بسیاری از کارشناسان مسائل بین المللی در چند سال گذشته به این مسئله توجه کنند که اینطور نیست که هر چی ما میگیم درسته ها، باید خودم نگاه کنیم ببینیم اونای دیگه چی میگن، رست بقیه چی میگن، حالا چین فعلا پشت سرش هند، در آینده ممکنه هند جلو بیفته، اینها دارن میرن به جلو که نشون بدن که نیروهای دیگری هم به جز شما وجود داره. خب این حرفی که من زدم در این مبناست که باید از خودمون بپرسیم راستی چرا باید همه تصمیم های دنیا رو اینها بگیرن، چرا باید فکر کنیم امپراتور به قول مایکل پاینتین امپراتور معصومه، چرا مبنای و ملاک خیر و شر اونها هستن، چرا وقتی که جورج بوش محور شرارت درست میکنه همه دنیا رو میپذیرن، هیچ یادم نمیره نخست وزیر اقلیم کردستان عراق بارزانی، معاون بارزانی نخست وزیر اون بود اومده بود در آمریکا، در مصاحبه با یکی از تلویزیون های اینجا به راحتی از کلمه محور شرارت اسم بود، یعنی چنان در این آقای جهان سومی اون بخش از جهان ضعف داده بود که دقیقا مثل واشنگتونی ها این کلمه رو به کار می بود. چرا باید اینطور باشه؟ چرا باید هر کسی که یه خورده خواست از این مدار بیاد بیرون این اتفاق براش بیفته؟ حالا واقعیت این هست که اگر یه نفر یه موجودی از یه کره دیگه بیاد به این کره ما یه نگاهی به جهان امروز بکنه و کتابای ورق بزنه بگه که خب حالا این اربابان جهان کیان، از کی ارباب شدند، نتیجه که پیش میاد درست برخلاف پیشبینی های ماست، به این نتیجه میرسه که در 400 سال گذشته 500 سال گذشته که قرد آقایی خودش رو در جهان آغاز کرده و در قرن 17 به ویژه 19 تا 85 درصد کشورها اراضی جهان رو زیر استعمار خودش گرفته و هر کاری که تونسته کرده به جز ویرانی عقب موندگی چیزی به جا نداشته. خیال نکنید من اینو تحت تأثیر یاوه‌هایی که در تهران گفته میشه دارم بگم، نه، کافیه شنونده ها دسترسی داشته باشن به صدها کتابی که در این باره در آمریکا و آمریکا لاتین نوشته میشه، از جمله کتاب خیلی معروف پرخواننده البته تازه نیست ادوارد گالینو، اسم کتابش رگهای باز آمریکای لاتین، یعنی همچنان خون داره میریزه. بعد میگه 5 قرن ویرانی یک قاره، در جغرافیای امروز آمریکای لاتین یک قاره حساب میشه، آمریکای شمالی هم یک قاره جدا. میگه 5 قرن ویرانی یک قاره. فکر نمی کنم کسی این رو و صدها نفر مثل این رو متهم بکنه به این که این ناشکری داره می کنه. فقط نهرو نبود که گفت که وقت انگلیسی ها بعد از بعضی که 200 سال دست از مجبور شدن دست از هند بکشن هندی ها رو بی سوادتر از گذشته به جا گذاشتن رفتن،
بله،
و عقب مونده تر از گذشته. یار هم همون می دونیم اگه نگاهی به تاریخ ما خیلی دور هند بکنیم، به سلسله اکبرخان مغول نگاه بکنیم، میبینیم که چه دوران درخشانی از تمدن و سیاست و نظام پلورالیستی در اون بخش از جهان سر کار بود. به همه ادیان، همه مذهبی با هر جنسیتی میتونست آزادانه در اون جامعه که در رأسش یک پادشاه مسلمون نشسته و زندگی بکنه و چگونه کسب دانش در اونجا بسیار رواج داشت. ولی نهرو میگه که وقتی انگلیسی ها رفتن هندی ها رو بی سوادتر و عقب مونده تر پشت سر گذاشتن آمریکای لاتینی ها داستان های غم‌انگیز بسیار دارند. چگونه بولیوی یکی از ثروتمندترین کشورها بوده و بعد در تا پایان دهه 80 که خونته های نظامی در کل آمریکای لاتین سر کار بودند، به ماحصل حکومت اونا چند صد هزار آدم گم شده در شیلی و آرژانتین و بولیوی و کولومبیا و جاهای دیگه بوده، داستان ها دارن از اینها که به این بولیوی تبدیل شده به یکی از کشورهای فقیر جهان که یکی از پایین ترین درآمدهای سرانه رو داشته باشه. سرنوشت آفریقا هم دقیقا
همینه.
بله. ارشادی که بانک جهانی میده میگه کشورهای ده کشور فقیر ترین کشور جهان که عمدتا در آفریقا که بالاترین درصد تورم رو در بیکاری و همدرن و بیشترین وام و شبه وام رو از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گرفتن بدون استثنا همشون کشورهایی هستند که در گذشته مستعمره غرب بودند و از کشورهای به پا خواسته ای که تونستن رو پای خودشون بیستن بشکفن بدون دو مورد ده تای بالا هشتاشون مستقل بودن و هرگز مستعمره نشدند. این واقعیت هاییست که فکت هاییست وجود داره.
و
حالا با چنین شرایطی الان من این حرف رو میزنم و با رعایت این چنین شرایط این حرف رو میزنم که ما چرا باید تن به این مدار بدیم؟ چرا بذاریم که اگر کسی بخواد از این مدار بیرون بره مدار مرکز پیرامونی باید تنبیه بشه یا اسمش کشور خیره سر بذارن روگ کانتری یا اسمش محور شرارت بذارن؟ برای فرق نمی کنه این چی باشه، کوبا باشه، ونزوئلا باشه، زیمبابوه باشه، ایران باشه، کره شمالی باشه، بعضی نمی کنه کاسترو باشه، چاوز باشه، مگابه باشه، کمیلسونگ باشه، خامنه‌ای باشه. حالا هم که نوه کمیلسونگ رو پسرک 27-8 ساله رو برداشتند از در حال انباتی در خارج از کره بود و آوردنش یک شبه جنرال 4 ستاره شد و بعد هم دبیرکل حزب کمونیست شد و بعد هم رئیس دولت و رژیم و حاکم اونجا شد. این روزا گاهی اوقات به خاطر اینکه اجازه داده که خبرنگارها برن عکسش بیشتر میتونیم ببینیم، باز اونها رو تماشا میکردم به خودم میگفتم که باید از شیخ اکبر رفسنجانی تشکر کنیم که سید علی خامنه‌ای رو به رهبری برگزید. اگر مثلا حاجی غفاری رهبر ولی مطلق میکرد چه میشود؟ آزاده بعدنم این سوالی که کردم به خودم گفتم کسی چه میدونه، شاید هم بهتر میشود.
بله.
حالا هر تا کسی بخواد یک کمی از این ساتلایت بیاد بیرون، از این مدار بیاد بیرون، دچار اشکال میشه. البته یه توضیح بدم، اینهایی که به خاطر بیرون اومدن مورد خشم قرار میگیرن، این خشمی که بر اونها میباره دلیل بر خوب بودن اونها نیست. یعنی هیچ این حرفی که میزنن باعث نمیشه که بگیم رابط مگابه آدم خوبیه، چاوز خیلی نازنینه، نمیدونم این پسرک 27 سال خیلی خوبه، خامنه‌ای به شدت انسان دوست دموکراته، برای مردمش دلش میسوزه. نه، این حرفا نمیتونیم بزنیم. ولی دارم به این نوع تناسب به صورت رابطه های قدرت رو دارم بررسی میکنم.
ولی جا قربی یک نکته خیلی مهمه، کسانی میتونن یا دولت ها و حکومت های میتونن مثل برزیل یا کشورهایی که در حال رشد هستند و منطقی عمل میکنن، دموکرات هستند، میان بیرون کمتر این آسیب ها رو میان، برای اینکه متکی به مردمشون هستن. متاسفانه اینا هم سوء استفاده از کسایی میکنن که بر مردمشون سوار هستن، بر مردم رو زیر استثمار کشیدن، اینا از اون وچه بهره میبرند و حرفای خودشون مطرح میکنن و میخوان منافع ببرن.
به نکته بسیار پر اهمیت رو هم گوش گذاشتید. من این توضیح رو میدم که اشاره کردم به روی کار آمدن ریگان که نتیجهش میلیتاریزه تر شدن آمریکای لاتین شد. تقریبا بجز احتمالا کاستاریکا در تمام کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین حکومت‌های نظامی سر کار بودند که بیشترین فرماندهان اون خونده‌های نظامی دست خونده‌های سکول آف امریکا در ایالت جورجیای آمریکا بودند.
بله.
روش کودتا و شکنجه و سرکوب تظاهرات رو یاد می‌گرفتند. خب در پایان جنگ سرد پس از فروپاشی شوروی که نظم نوین بر جهان حاکم شد، آمریکای لاتین کشور به کشور از بید خونده‌های نظامی رها شد و دولت‌های انتخابی به جای حکومت‌های نظامی نشست. سیستم انتخاباتی و دموکراسی اونجا جاری شد. همین الان که با هم حرف می‌زنیم، بجز دو کشور کولومبیا و پرو، بقیه کشورها حکومت‌های انتخاباتی دموکراتیک دارن.
بله.
ها. اتفاقا به چیز خیلی خوب شما اشاره کردید، اون همینه که گفتم این صرفی که من میزنم امروز خریدار بیشتر داره، در همینه که بعد نوع دیگری روش بیرون آمدن از این مدار مرکز پیرامونی هست و اون همه مثل آمریکای لاتین عمل کرده.
دقیقا. و ما خودمون 60 سال پیش عمل کردیم.
با همین و نمه مشت گره کرده و شعارهای توخالی یا مرگ بر پرچم آتیش زدن کار خودشونو کردن.
کاملا.
در نتیجه امروز همه‌شون رو پای خودشون ایستادن و جالب اینجاست که الان کافی نگاهی به گزارش‌های بانک جهانی شما بکنید و یا کتاب فکت بوک سیایه رو بخونید، ببینید که تجارت معاملات بازرگانی آمریکای لاتین با اروپا که دورتره خیلی بیش از آمریکاست که خودشون بخشی از اون قاره یا قاره همسایه هستن. خب این کارو میکنن.
بله.
یادمون هست که وقتی جورج دبلیو بوش به برنز زد، لولا دا سیلوا رئیس جمهور اونجا به گرمی با بوش ماچلوسه کرد و به جاهای دیدنی بود، بازدید گذاشت براش. اما وقتی برگشت روزنامه‌های آمریکایی نوشتن که بوش با دست خالی برگشت.
بله.
خب این یه واقعیته. بله. الان این زمزمه ها در جهان پیدا شده که اینطور نیست که هر چی اینا بگن همونه، ولی متاسفانه پاره از میهنان ما چنان چنان حل شده ادغام شده در این بنگاه های سخن پراکنی یک سوی قرار گرفته
شیدائی.
واقعا وقتی که این حرفا زده میشه که ایران کشور سیره سره باید این کارو کرد و چماغ باید پشت سر داشت و یا چماغ رو نشون داد، به راحتی میپذیرند. جالب اینجاست از خودم میپرسیدم که همین حالا همین این روزایی که داریم حرف میزنیم یه کمپین بین‌المللی به راه برای حمایت از فلسطینی ها که اروپایی ها مبتکرش بودن و قرار بوده که وارد فرودگاه بن گوریون در اسرائیل بشن، اسم کمپین هست خوش آمدید فلسطین. اینها رو اسرائیل که با خبر بوده از کشورهای مبدأ مثل فرانسه، حتی ترکیه و سوئیس خواسته که اینها رو اجازه نده پرواز کنند و بعد تهدید کرده که اگه پرواز کنن بیان ما از فرودگاه برشون میگردنیم، خود اون ایرلاین ها باید پول اون برگشت بدن و تعدادی هم که از این میتونستن جون سالم به در برن در اون فرودگاه دستگیر شدن. خیلی جالبه.
دیر هم بهشون حمله کردن و مضروبشون کردن.
حالا اینا کسانی هم که تمام فعالیت سالانه شون سول طلبی دنبال سول
بله.
اون کاری هم هستن، هیچ کدومشون هم سر سوزن و به خشونت نمی اندیشند. اما اینا به صرف این که میخوان بیان نسبت به اون مردم ابراز همدردی بکنن دستگیر میشن و اخراج میشن و یا جلوی سفرشون گرفته میشه. درست در همین حال نخست وزیر اسرائیل گفته اسرائیل تنها دموکراسی موجود در خاورمیانه.
بله
این ما رو به یاد حرفای خامنه‌ای احمدی نژاد میندازه که معمولا میگن ایران تنها دموکراسی واقعی جهان
است. بله آزادترین کشور جهان است.
آزادترین کشور. من نمیدونم چطور 4 میلیون فلسطینی در زیر حکومت اسرائیل، منظورم داخل اسرائیل و بیرون نه، فقط میتونن 4 تا نماینده داشته باشن.